بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا ید از امارات یا از اصول عملیه؟ ما به این مناسبت که نسبت بین استصحاب و ید چی هست وارد بحث از قاعده ید شدیم، یعنی آخرین بحثی که در استصحاب مطرح هست در علم اصول نسبت بین استصحاب و این چند قاعده است: قاعده ید، قاعده فراق و تجاوز، اصالت و صحه، قرعه، که عمدتاً همین چهار قاعده مطرحه. و لعل در ذهن اینطور بیاد که اگر بگیم ید از اصول عملیه است، خب استصحاب این عرش الاصوله، باید استصحاب مقدم بر ید بشود. اگر بگیم ید از امارات، خب ید مقدم بر استصحابه. لذا حالا که روایات و ادله رو بررسی کردیم، ما باید ببینیم که این قاعده ید رو از امارات قرار بدیم یا از اصول عملیه. عرض کردیم که حالا ما بحث رو روی مبنای قوم و مبنای مشهور داریم دنبال میکنیم، که روی مبنای مشهور این است که بگیم اصل دلیلی است که درش جنبه کاشفیت لحاظ نشده و وجود نداره، اما در اماره به لحاظ کاشفیت از واقع حجته. کلام نائینی رو در اینجا بیان بکنیم در جلد چهارم فوائد صفحه 603. مرحوم نائینی می‌فرماید که ما وقتی به عقلا مراجعه می‌کنیم، ید در نزد عقلا عنوان اماره رو داره. عقلا بر ید آثار واقعیه ملکیت رو بار میکنن. اگر از عقلا سوال کنیم که شما تعبدن ید را معتبر میدونی، تعبدن یعنی به هیچ جهت کاشفیتی درش نیست، ایشون میفرماد نه، عقلا در این بنایی که بر اعتبار ید دارن تعبدی در بینشون نیست. بگیم همینطور بنای عملی عقلا تعبدن بر عمل به ید و اعتبار ید نه، بلکه دیدن که در قالب موارد اگر کسی سلطنت داره بر یک مالی و استیلا داره، این مالک واقعیه. چون در قالب موارد استیلا همراه با ملکیت واقعی است، لذا ید رو به عنوان اماره قرار میدن. به مقرا بگیم لعل این مالی که دست این آدمه قصبی باشه، دزدی باشه، عقلا به چنین احتمالی اعتنا نمی کنن. لذا خلاصه استدلال مرحوم نائینی این است که عقلا بناشون بر عمل به ید اولا، و در این بنا بر اعتبار ید تعبدی در میانشون نیست. اینطور نیست که بگیم تعبد عقلاییه، اغلا میگن ما من حیث این که ما اغلا هستیم این رو قبول داریم، نه، بلکه از حیث این که در قالب موارد استیلا و ید کاشف از ملکیت بوده، همراه با ملکیت واقعی بوده. این یه قسمت بیان ایشون. بعد که این رو بیان میکنن میفرماین که خب حالا کسی ممکنه، حالا این به بیانیست که من دارم عرض میکنم، کسی ممکنه بگه که این روایاتی که ما در قاعده ید داریم، این روایات امضاء بخشی از بنای اغلاست، نه امضاء تمام اونچه که اغلا در باب ید دارن. یعنی اولا بگیم این روایات که ظاهرن 7-8-10 تا روایت هم شد ما مفصل مورد بررسی قرار دادیم، اینها در مقام امضای بنای اغلا هستن و ثانیاً در مقام امضای مقداری از بنای اغلا، نه تمام بنای اغلا. به چه بیان؟ بگیم که این روایات دلالت بر این داره که خود ید حجتون در این مقدار بنای اغلا رو امضا کرده، اما در اینکه این ید کاشف از ملکیت واقعی باشه، آثار ملکیت واقعی رو ما برش بار کنیم، این چنین نیست. میگیم چرا؟ به چه دلیل؟ میگویم روی همین تعبیری که در برخی از روایات وارد شده بود که لولا هازا لما قام للمسلمین سوق، این دلیل بر این است که به حسب ظاهر ما ملکیت رو در اینجا بیاریم. اگر مسئله اختلال سوق مسلمین نبود، ما نمیتونستیم بگیم که ید کاشفیت داره از ملکیت واقعیه. ما برای حفظ سوق مسلمین به حسب ظاهر میگیم آقا اگر کسی ید داشت ملکیت داره، اما ملکیت واقعیه در میان نیست. بله؟ خب ممکنه این مقدارش امضا کرده باشه شارع، یعنی اصل حجیت ید رو شارع قبول داره. شارع میگه همونطور که شما اغلا ید رو حجت میدونید، منم حجت میدونم، اما شما اغلا ید رو کاشف از واقع میدونید، من نه، فقط به اعتبار ظاهر قبول میکنم. چه اشکال داره؟ ناینی میفرماید این حرف درست نیست. ناینی همون مطالبی که ما لولا هازا لما قام للمسلمین سوق که مفصلا قبلا بحثش رو کردیم، اینجا به اشاره ایشون میارد که این انما هو لبیان حکمت امضاء ما علیه الاغلا. میفرماید توی این روایت حکمت امضا رو داره ذکر میکنه، نه علت امضا را. یکی از آثار امضا این است که برای مسلمین سوق باقی میمانه، اگه مسلمین ید رو بپذیرن و بر طبقش عمل کنن و معتبر بدانن، این دیگه مشکلی نداره. این حکمت امضاه، نه این که علت امضا باشه. اگر علت امضا بود میگوید آقا شارع اماریت رو قبول نکرده، اما حالا که میگیم این عنوان حکمت امضا رو داره، معلوم میشه که شارع اماریت رو قبول کرده. و ما هم در همون مباحث گذشته این نکته رو، نکات زیادی راجع به این لولا هازا لما قام للمسلمین عرض کردیم، اما یک نکته مهمش این بود که حالا اگر این تو روایت هم نیامده بود، روایت ناقص نبود، مطلب تمام بود، معلوم میشه که این ذکرش نقش چندانی در اصل امضا نداره. یعنی همین تعبیری که ناینی داره که این زی حکمتون للامضا، لا علتون للامضاء. بله نه نه اینکه ایشون بگه من هیچی نمیدونم از علت و حکمت. میشه در ازی از جاها میتونیم صریحا بگیم حکمت، اما فرمود من یک فرق خیلی دقیق که شاخصی باشه که حکمت و علت رو همه جا به راحتی از هم جدا کنه رو پیدا نکردم. نه اینکه حالا ایشون بگه هر جا برسه من میتونم بگم نمیدونم علت یا حکمت، رد بشیم بریم. نه خب
علت دارم علت
نه حکمت.
علت اگر ذکر نشه کلام مختل میشه. شما میفهمون حکمت سکه که نباشه کلام تمام.
نه اونجا ما وقتی داشتیم تحلیل میکردیم روایت رو گفتم آن روایت قبل از اینجا امام حکم رو فرموده عرضشت همه جوابش ذکر شده، این به عنوان تکمیلیه بر او، اگرم نمی آمد مخل به مقصود امام علیه السلام نبود. بخوام عرض بکنم خود همین رو یکی از قرائن حکمت ما قرار دادیم. گفتیم آقا حکمت اونیست که اگرم ذکر نشه اخلالی در مقصود مولا وجود نمی آمد. اینجا همینطوره. بله؟ نه علت اینطور نیست. علت اینطور نیست.
اگر تو کلام
نیاد اخلال نه شما اگر شاره میگه الخمر و مسکر و الخمر و حرام و لنه و مسکر بگید این علته. وقتی این علت اگر فرض کردیم این علته، اگر این رو شارع نگه کلامش ناقصه، برای اینکه تمام الموضوع میشه علت. فرق باز بین علت و حکمت این شد که آقا علت جزء الموضوع یا تمام الموضوع، حکمت نه جزء الموضوع نه تمام الموضوع. لذا اگر حکمت ذکر نشه اخلالی وجود نمیاد، اما اگر علت ذکر نشه یا جزء الموضوع ذکر نشه یا تمام الموضوع
دور میشه.
این دور نیست. ما میگیم نه البته ببین ما از خارج قرینه داریم برای اینکه این حکمته، نه اینکه بیایم بگیم آقا الان از خود این عبارت میفهمیم این حکمته. ما قرینه داریم که آقا این حکمته، حکمت امضاه. منتها از عرض میشود که فرقهای بین علت و حکمت همینه. علت اونیست که لولم تذکر کلام ناقصه، جزء العله یا تمام جزء الموضوع یا تمام الموضوع برای حکم ذکر نشده. اما وقتی حکمت شد حکمت اینطور نیست. بله
اولش اینه
بله عرض کردم نکات زیادی ما اونجا در این میدونم حالا رو مبنای خود قوم داریم میگیم. بله رو مبنای مشهور که ناینی هم همین مبنا رو داره مسئله این چنینه. خب حالا اونجا این بحثا رو ما مطرح کردیم که اصلا آیا ملکیت و یا آیا در احکام وضعیه تقسیم حکم وضعی به واقعی و ظاهری درسته یا نه. یادتون هست مرحوم آقای میلانی یه مبنایی داشت در اونجا که ما هم همون مبنا رو اختیار کردیم از ظاهر. خب این تا اینجا. بعد مرحوم ناینی در آخر میفرد و بل جمله ملاحظت و عمل العقلا فی باب الید و ادلت و اعتبارها و ادلت اعتبارها. یعنی ما اگر دو چیز رو مد نظر قرار دادیم، یکی عمل عقلا در باب ید، دوم همین روایات و ادله اعتبار. می فرمان یوجب القطع به کونها من الامارات لا من الاصول العملیه، برای ما قطع میاره که ید از اماراته. خب بعدم نتیجه می گیرن حالایی که قطع ید از اماراته مسلم مثل سایر امارات که بر استصحاب حکومت داره، ید هم بر استصحاب حکومت داره. ید هم مقدمه بر استصحابه. بعد در دنباله می فرمان حالا اگر ما فرض هم بکنیم ید از اصول عملیه است، باز میگیم ید بر استصحاب مقدمه. یعنی رو قول به این که ید از اصول عملیه است چی میشه؟ ارشل اصول ید میشه، ارشل اصول ید بر استصحاب مقدم میشه. چرا؟ بیانی که دارن مرحوم ناینی میفهمد لورودها مورده او غالبا، در روایاتی که ائمه علیهم السلام ید را حجت قرار دادن در قالب مواردش استصحاب جریان داره. یعنی با این که استصحاب جریان دارد، معذالک امام می فرماید که اینجا ید باید در طبقش عمل بشه. فَإِنَّهُ قَلَّ مَوْرِدُونَ لَمْ يَكُنَ الْإِسْتِصْحَابَ وَلَا خِلَافَ الْيَدِ. خیلی کم اتفاق میفته که ما موردی باشه که استصحاب بر خلاف ید نباشه. قالب موارد ید بر خلاف استصحابه.
نه،
کلمات خود شیخ و مشتیانی هست. بله هست. من روی کلمات ناهی دارم نقل میکنم، ولی همینست که این فرمان در کلمات شیخ و مشتیانی هم اینها آمده. پس خلاصه مطلب مرحوم ناینی این شد که ما ید را چه اماره بدانیم چه از اصول عملیه بدانیم، در هر دو صورت بر استصحاب مقدمه.
فرد نادر میشه
چی آقا؟
اگر ما ید مقدم نکنیم عمل به عدیبه
ید خیلی نادر میشه. بله نادر میشه در جایی که مخالفه با استصحاب نباشه. مرحوم آقای حائری در دوره ایشون هم همین رو دارن، منطقه ایشون به بنای عقلا تمسک میکنن بر اینکه ید اماره است. اما فرمان خود این روایات، مثلا روایت حفص رو، در روایت حفص ابن قیاس امام علیه السلام میفرمان تو شهادت بده که این مال اونه و ملک اونه، نه اینکه شهادت این در دست اونه. میفرمان روایت حفص ابن قیاس دلالت دارد بر این که انسانی که میبینه دیگری بر یک مالیت و استیلا دارد، این آدم شهادت میده بر ملکیت واقعیه. و جواز و شهاده علی الملکیه واقعا لا یمکن الا ما اکون الید معتبرتن علی نحو یعامل و معها معاملت العلم. میفرماد اگر ما در جای دیم که شد شهادت بر ملکیت واقعی جایز شد، این معناش این است که با ید معامله علم میشه. یعنی همونطور که علم برای ما کاشفیت از واقع داره، ید هم کاشفیت داره. خب راجع به این لولن یا جز هازا لما قامه، این در دوره الفوائد صفحه 614 است. لولن یجز هازا لما قامه ایشون بر فإن الظاهر ان هازا المطلب صار سببا لامضاء الشارع. ایشون دیگه بحث حکمت و علت رو مطرح نمی کنه، یه تعبیر دیگه ای داره در اینجا، میخواد بگه این عنوان دائی رو داره. یعنی اون چی که دائی شده بر این که شارع بیاد امضا بکنن بنای عقلا رو در باب ید، این است که لولا هازا لما قام للمسلمین سوقون فإن الظاهر ان هذا المطلب صار سببا لامضاء الشارع ما هو مرسوم بین الناس من جعل الید طریقا الى الملکیه. خب بعدم مرحوم آقای حائری هم مثل مرحوم ناینی میفرماید چه ما ید را اماره قرار بدیم چه ید را اصل قرار بدیم، در همه صور بر استصحاب مقدمه. خب ببینید ما چیا؟ یعنی لولم یه جز هازالما قامل مسلمی به او برمیگرده سرون دعای گرفتیم. بله ببینید آیون ما فارغ از اصطلاحات و اصولی و فارغ از این که اماره بر استصحاب حکومت داره، ما باشیم خود این روایات، خود این روایات که در بابیت خوندیم، در شاید همه این روایات ید رو در مورد که یک استصحاب بر خلاف بود امام علیه السلام حجت قرار داده. یا و حالا وقتی امام حجت قرار داد و در مورد اینام استصحاب وجود داره، ما از خود روایت استفاده میکنیم که آقا ید بر استصحاب مقدمه، دیگه نیاز نیست که بیاییم ببریم توی وادی امارات و بعد کبرای اماره رو بیاریم بیاییم کل و امارتن مقدمتون علی استصحاب علی الاصل، دیگه نیاز نیست بگیم که خب حالا اگر فرضنا و سلمنا که این اصول عملیه است باز بر استصحاب مقدمه، برای اینکه در اکثر موارد ید استصحاب بر خلاف وجود داره، ما نیازی به اینا نداریم. ما میگیم آقا خب ما هستیم و این روایات معتبره، تو این روایات معتبره ید را بر استصحاب مقدم کرده، اصلا ولو قاعده این که اماره بر استصحاب مقدم میشد هم نداشته باشیم، ما نیازی به اون نداریم. به عبارت اخرى ببینید آقایون این راهی که اصولی این اکثرشون طی کردن، میخوان اول بیان از روایات سقرای اماریت ید رو به دست بیارن، بگن یدم یکی از اماراته، بعد برن سراغ اون کبرای اصولی که هر اماری بر اصل عملی مقدمه به حکومت داره یا ورود داره، تا نتیجه بگیرن تقدیم ید رو بر استصحاب. ما میگیم اینا یک راه ارجحیه که تطویلیست که بلا طائله، نیاز نیست به این راه ها، خود این روایات ید را بر استصحاب مخالف مقدم کرده، تمام، دیگه نیاز نداریم ما بیم به این که این استدلال ها رو مطرح کنیم. حالا ید
خود این که قلت مورد پیش میاد،
نه به هر دلیلی تعبدن دیگه، حالا اصلا به هر دلیلی به هر دلیلی امام علیه السلام در جایی که ما استصحاب عدم انتقال داریم، کسی رفته مالی رو از کسی خریده، الان شک میکنه که اون بایه این مال مال اوز یا دزدی بوده، در نجه مال به این مشتری منتقل شده یا نه، استصحاب عدم انتقال ماله، اما معذاله امام فرمود نه تو این رو به عنوان مال خودت قبول کن، معامله مال خودت بکن.
سریعه فرمشون
سریعه فرمشون شیخ
تو دست داره میدونه یه هزاری که اون اماره باشن استصحاب و اینون یاد اصل عملی باشن اینجا مقدم میشه.
خیلی خوب، من عرضم اینه، ما اصلا عنوان اماره و اصل نیاریم، چه وچی داره ما این رو بیاریم؟ ما تو روایت ید رو بر استصحاب مقدم کرده، میخواد استصحاب بگیم اماره، ید رو بگیم اصل، میخواد ید رو بگیم اماره، استصحاب بگیم اصل، میخواد هر دوشون اصل یا هر دوشون اماره باشه. حالا اگر یک کسی آمد و هر دو اماره است، اگر یک کسی گفتش که آقا هم ید اماره است هم استصحاب اماره است، باز آقای مشکل پیدا میکنن. چرا؟ چون عرض کردم روش استدلالشون به این است که اول میان اماریت رو از روایات استفاده میکنن، بعد که استفاده کردن میگن خب حالا این سراغ کبرا، کل امارت مقدمتون علی اصل عملی، من عرضم است که این چه وجهی داره این راه شما طی کنید؟ شما ید را میگیم آقا بر حسب این روایات، میگیم آقا این روایات دو چیز رو میگه، یک میگه ید حجتون، دو میگه مقدمتون علی الاستصحاب. حالا به چه عنوان مقدمه؟ لزومی نداره عنوانشو بدیم، به عنوان اماره مقدمه. بگیم که امام علیه السلام ید رو اماره میدونه، استصحاب رو اصل میدونه، میگه روی قاعده و کبرای اماره مقدمه بر اصل. اینم اینطوره، اینا رو که دلالت نداره روایت. اگر یک اصولی آمد که آقا به نظر من هر دو طبق مبنای مشهور اصله، یا هر دو اماره است یا عکس، یکی اماره است دیگری عکس اصله، یا روایت میگه ید هر جا ید هست تعبدن ما میگیم که برای استصحاب مقدمه. روایت به خوبی دلالت برای این معنا داره. ما دیگه چه لزومی داره که بیم از اول ببینید آقایون آقایون یه بحثی رو میکنن که ما یه چیز داریم به نام اصل، یه چیز داریم به نام اماره، بعد میگن بریم حالا از دل این روایات در بیاریم که آقا این به عنوان اصل یا اماره. به لولا هذا لما قام للمسلمین سوقم که میرسن باید داد و قال بکنن، یکی میگه این دلالت داره ید اصل، یکی میگه این دلالت داره ید اماره است. ما که اصلا نه دقت کنید، ببینید ظاهرا این نکته را همونجا آیزه دقت کنید، همونجا این نکته را ما عرض کردیم. این اصطلاح اماره و اصل یه اصطلاح حادثی بوده، معنا نداره بگیم که آقا این زیل روایت امام به عنوان ملکیت ظاهری یه روانی که ید اصله داره بیان میکنه، چنین اصطلاحی اصلا نبوده. ما بعدن داریم این مبنا و این تقسیم در اصول و تحمیل بر روایات میکنیم و روایات این طریقه تفسیر بکنیم. روایت میگه ید بر استصحاب مقدمه، حالا بر حسب اصطلاح اصولی هر دوشون اماره باشه، هر دوشون اصل باشه، یکی اماره دیگری اصل، به حسب روایت فرقی نمیکنه. میگه ید مقدمه و ما خواستیم همین نکته رو عرض شد که در اینجا استفاده کنیم.
مشخص شده دلیل
بر
نمیشه که
موضوع خود مبنی از تاریخ تخصیص. بله میگم اگر هر دو اماره باشه، اگر هر دو هم اماره باشه معلوم میشود که ادله استصحاب و ادله یه تخصیص خورد.
اما این است که این زاد در بحث یه و استصحاب ما باید طوری میتونم رو باید خودش بده مشخص کرد. یه سری جاها بین یک اماره و اصل این تفکیک مشخص، این تقدیم مشخص نشده. ما اونجا مذهوریم داریم این استفاده.
یعنی چی؟ اونجا دلیل نداره؟
دلیل بر حضیتش
رو
هست.
خیلی خوب، میریم ملاقات نسبت بین دلیل این رو میبینیم مثل سایر موارد تعارض. نه مشخص لزوم اینجا امام مشخص کرده یه ید بر استصحاب مقدمه، اما در سایر موارد
مشخص نشه.
با این قواعد تعارض چی اقتضا داره؟ آیا تخصیصه؟ باید اونجا بریم ملاحظه کنیم ببینیم چی هست.
تقسیم اماره و اصل درد نمیخوره دیگه. چون
ببینید شما در باب خبر واحد استصحاب میگید ادله استصحاب و خبر واحد تخصیص خورده، به چه دلیل میگید اونجا؟
به خاطر همین مبنای شما ما میگفتیم
نه دیگران هم دارن. میگیم چرا؟ میگیم ما ملاحظه میکنیم میبینیم که مدلوله
چی؟ دیگران که حکومت نه
مثل صاحب ریاض و اینا قابل تخصیص
هم دارم از رو کنم. پس ما این اصطلاح متأخر رو در جاهایی که امام مشخص نکردن مجبوریم
نه اونجا ملاحظه بین دلیله این میکنیم
مورد به مورد
داده اینجا رو بعد بلازم ما از اول هم همین رو میگفتیم مورد به مورد باید بررسی کنیم نسبت بین دلیله این چیه. خب بفرمایید بلندتر آقای دبا بفرمایید. بله ما نمیدونی از روایت استفاده هر قاعده برای استصحاب مقدمه. نه من فقط ید رو عرض کردم. بله نه دیگه من استولا علی شیء فهو له، اگر از استفاده کردیم ملکیت واقعی رو این پیداست بر استصحاب مقدمه. نه ناینی عبید جای دباغ ناینی و امثال مثل مرحوم حائری و اینا، اینا میگن ما از روایات صغرای امالیت استفاده میکنیم. میدونم نه قبلش، قبلش میگن صغرای امالیت. بید عبارت اینه، ایشون میگوید که عرض میشود که بعد و بل جمله ملاحظت و عمل العقلا فی باب الید و عدلت اعتبارها یوجب القطع به کونا من الامارا این صغرا ولا اشکال فی کونا حاکمتن الاستصحاب، امارم بر استصحاب مقدم. اما این لا اشکاله رو دیگه به عنوان قاعده خودشون میگن، در حالی که من میگم این لا اشکاله محتوای روایاته. چرا قاعده عامه از این روایت استفاده میکنیم در همه جا ید بر استصحاب مقدمه؟ چرا در این موارد؟ نه استفاده این دیگه خصوصیتی نداره در این موارد. خب حالا این مطلب رو دنبال کنیم تا این مطلب رو مطرح بکنیم برای فردا. بید آیون، آیونی که میگوین که ید اماره است مواجه با یک اشکالی میشن و اون اشکال اینه، اگر یک کسی بر مال ید داره در مقابل مدعی نداره اصلا، ما فقط شک میکنیم این مالک این مال هست یا نیست، آثار واقعیه ملک رو برش بار میکنیم. اما اگر کسی ید داره در مقابل مدعی داره، این یک، و این کسی که ید داره میگه این مال قبل از این که به دست من برسه و منتقل به من بشه مال این مدعی بوده. یه وقت چنین اقراری نمی کنه، این ید داره، یه کسی هم مدعیه، مدعی بینم نداره، ما به حکم قاعده ید بگیم این مال ذریته. اما انما الکلام در این که اگر این ید داره، یک، اقرار میکنه که قبل از این که این به من منتقل بشه مال این مدعی بوده، دو، اینجا مشهور فقها ها میگوین ینتزع المال من یده و علیه ان یقیم البینه، این ذلیت مال ازش میگیرن باید بینم اقامه کنه، در حالی که اشکال اینه اگر ما بگیم ید اماره است مثبتات اماره حجیت داره، لوازمش، ملزومش، ملازماتش تمام حجته. اگر بگیم آقا این ید اماره است و بعدم میگه این از مال مدعی به من منتقل شد، باید بگیم اینم مورد قبوله، باید بگیم این انتقالم انتقال صحیحی بوده، در حالی که و اگر انتقال صحیحه دیگه نباید ازش گرفته بشه. این اشکال هست که خب آقا از یه طرف شما میگید ید اماره است، مثبتات امارات حجیت داره، باید این انتقال انتقال صحیح باشه، از یه طرف بگید اینجا ینتزع المال من یده. اینجا یک تفسیری رو مرحوم ناینی در همون دنباله بس در تتمتون داده در صفحه 610، مرحوم آقای حائری هم دارن، حالا مرحوم شیخ هم که داره در رساله هر بله خیلی حال دنبالش از یه فدک مطرح میشه باز فردا عرض میکنم و صلی الله علیه و آله.